بسم الله الرحمن الرحیم. 26 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 24/7/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله صیانت قرآن کریم از تحریف، شبهه‌ای را علمای اخباری این ایراد کردن که گوشه‌ای از اون جواب را علمای اصول به عهده گرفتن. اون شبهه که اخباری این ایراد کردن این است که قرآن کم شده است، چون تحریفی که محل بحث است همون نقیصه است، پس سایر معانی تحریف از محل بحث بیرون است. اگر قرآن به استناد این شبهه کم شد، تحقیقات علمای اصول فقط مشکل کار خود اونها را حل می کنند. اون مقداری که یک عالم اصولی نیازمند است که حجیت ظواهر قرآن را اثبات کند، به همون اندازه محققین علم اصول در مسئله تحریف به اخباری ها جواب دادن و اون مربوط به آیات احکام است. گفتن به این که اولا ثابت نشده تعریف، بر فرضی که ثابت شده باشد علم اجمالی داریم، به این علم اجمالی به علم تفصیلی به شک بدوی منحل می شود، تبدیل می شود و قهرن علم اجمالی منحل خواهد شد و به کمک شواهد خارجیه استدلال به قرآن کریم در مسائل احکام جایز است. اینها مسئله شبهه تحریف را در خصوص آیات الاحکام حل کردن، یعنی می شود به قرآن موجود در مسئله احکام استدلال کرد. گفتن شواهد دلالت میکند که بر فرض اگر تحریف صحیح باشد، آیات مربوط به اصول دین و امامت و ولایت و امثال ذالک است. شبهه اخباریین فراگیر است، یعنی سراسر قرآن را زیر پوشش شبهه قرار داد. تحقیق علمای اصول یک گوشه را حل کرد و اون صیانت آیات الاحکام است. برای یک مفسر تحقیقات علمای اصول کافی نیست، زیرا اینا یک گوشه ای از شبهه را حل کردن. یک مفسر اگر خواست در مسئله معاد، در مسئله مبدأ، در مسئله انسان و تکامل انسان، در مسئله ستاره شناسی، سماوات سبع و دیگر مسائلی که قرآن مطرح کرد نظر بدهد، دستش بسته است. زیرا اون آیاتی که احیانا کم شد حتما با یکی از این مسائل یاد شده در ارتباط بود. اون آیات یا اون جمله هایی که بر فرض کم شد یا مستقلن یک مطلب را می رساند یا شاهد و قرینه است برای مطالبی که دیگر آیات به عهده دارند. چون آیه‌ای که از بین رفت یا محتوای او مطلب مستقل و جداست یا محتوای او تأیید مطالب یاد شده قرآن است. بالاخره نقشی با آیات دیگر در مسائل تفسیری دارد. اونگاه اگر یک مفسر به این سلسله از آیات رسید، دستش بسته است. چاره جز این نیست که صیانت قرآن را در همه مسائل الهی که قرآن آیات نازل کرده است ثابت بشه. این یه مطلب. مطلب دیگر احیانا گفته می شود که بحث تحریف و عدم تحریف یه بحث علمی است، بحث عملی نیست، نتیجه عملی ندارد. چرا؟ برای اینکه به اتفاق رجوع به قرآن کریم جایز است و قرآنی که الان مسلمین در خدمت این قرآن هست، این حجت است. بنابراین تحریف یک مسئله علمی است، ثمره عملی ندارد. اگر تحریف نمی شد می توانستیم به این قرآن مراجعه کنیم. اکنون هم که به عقیده بعضی ها قرآن معاذ الله تحریف شد، بازم می توانیم به قرآن مراجعه کنیم. پس به حجیت قرآن آسیبی نرسید. قهرن تحریف میشه یک مسئله علمی، نتیجه عملی ندارد. چگونه تحریف یک مسئله علمی است و نتیجه عملی ندارد؟ اگر قرآن کریم مدعی است که سراسر آیات هماهنگند و هیچ اختلافی در آیات نیست، این ادعای قرآن که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این ادعا میفرماید شما در قرآن تدبر کنید سراسرش هماهنگ است، هیچ اختلافی با هم ندارد. اون کسی که مدعی تحریف است میگوید احتمالاً اون آیات حذف شده مناقض با آیات ذکر شده باشد. ما اون آیات در دست نداریم تا ببینیم مختلف هستن با هم یا نیستن. که اگر اون آیات در دست بود ما میتوانستیم بگوییم کل آیات قرآن مسئول از اختلافن، ما اونها رو نداریم تا حکم بکنیم به این که مختلفن یا نه. پس اگر کسی خواست به این آیه لوکان من عند غیر الله استدلال کند که قرآن معجزه است و روی این هماهنگیش اعجاز هست که تحدی شده و مانند آن، دستش باز نیست، زیرا اون شبهه تحریف میگوید اون آیات از بین رفته احیانا با این آیات موجود مناقض است. این یک. ثانیاً اگر سلسله بحث تفسیری رسید به اون مسائلی که اون آیات از بین رفته ناظره به اون مسائل است، یک مفسر در اون مسئله به چی استدلال کند؟ به تکامل انسان رسید، همه بحث های تفسیری که آیات الاحکام نیست، به مسئله برزخ رسید، به مسئله معاد و سایر شعب بحث های معاد رسید، به تجرد روح رسید و مانند اون، اون آیات از بین رفته بالاخره یک مطلب جدایی رو داشت یا نداشت، یا مطلب مستقل داشت یا قرینه و شاهد بود برای مطالب دیگر، یا مخصص بود یا مقید بود و مانند آن. چگونه یه سلسله آیات از قرآن برود و قرآن به حجیتش باقی باشد در کل مسائل اسلامی؟ البته در آیات احکام علی التنزل می شود گفت مثلا آسیبی نمی رسانند. بنابراین نمیتوان گفت که مسئله تحریف فقط یک مسئله علمی است و ثمره عملی نداره. تحریف یک مسئله است که اگر معاذ الله در قرآن راه پیدا کند دست مفسر بسته است. مفسر نمیتواند بگوید قرآن در این موضوع این چنین میگوید، اسلام در این موضوع این چنین میگوید. فقط میتواند بگوید این آیاتی که در قرآن موجود است محتواش این است، اما حالا اسلام نظرش این است و ما انزل الله هم همین معنا را می‌رساند یا نه، این دستش باز نیست. وقتی انسان می‌تواند بگوید اسلام نظرش این است که به کل ما انزل الله احاطه و اشراف داشته باشد. اگر بعض ما انزل الله در دسترس نباشد هرگز نمی‌توان یک مطلب را به اسلام استناد داد. می‌توان گفت ما از این چند آیه معنا را می‌فهمیم، اما یا اسلام این معنا رو میگوید یا نه ممکن نیست. ولی اگر صیانت قرآن از تحریف ثابت شد انسان بالجزم میتواند بگوید قرآن سخنش این است، اسلام سخنش این است، زیرا بعد از فحص بلیغ کل آیات قرآن که هماهنگ دیده شد و بررسی شد انسان میتواند بگوید نظر اسلام در این مسئله تکامل انسان این است یا در مسئله برزخ این است. ایمان اتفاق مسلمین اگر در مرحله تواتر برسد برهان خوبی است که اشاره شده. اگر مسئله اجماع باشد، اجماع تازه حجیتش برای آن است که کشف از قول معصوم میکند و قول معصوم حجیتش به استناد حدیث ثقلین است. حجیت حدیث ثقلین به استناد ما تاکم الرسول فخذوه است که ما در اصل قرآن بحث داریم. اجماع در این گونه از مسائل حجیت ندارد. بعد یعنی تواتر دیگه، چون اتفاق حجیت ندارد که، اتفاق یعنی اجماع محصل دیگه، اینم باز ارزش ندارد. اجماع به ما انه اجماع در این مسئله ارزش ندارد. به تواتر که برسد بحث تاریخی خوبی است، والا اجماع محصل که حجت است به یکی از این مبانی یا دخولی یا لطفی کاشف قول معصوم است. حد اکثر اجماع به منزله یک خبر صحیح باشد، غیر از این که نیست. این مدعا اتفاق به معنای اجماع چه محصل چه منقول در اینجا بحث است. اصلا خود روایات متواتره ما گیریم، اجماع که در حد روایات متواتره نیست. حال روایات متواتر رسیده است که اون بزرگوار به روایات استدلال کردند و به عرض رسید که حجیت روایات به وسیله آن است که رسول خدا علیه آله و تحییت رستنف بود اینی تارکم فکر مستقله. چرا سخن پیامبر حجت است؟ برای اینکه خدا فرمود ما اتاکم رسول، و سخن خدا چون حجت به ذات است، وقتی سلسله بحث به حجت به ذات رسید کلام قطع می شود. اگر ما اجماع را سند قرار بدیم، حجیت اجماع به خاطر کشف قول معصوم است، از یک خبر صحیح که بالاتر نیست، از خبر متواتر که بالاتر نیست. خبر متواتر در این مسئله راه گشا نیست، مگر اینکه ما صیانت قرآن را از تحریف رو ادله قطعی دیگر اثبات بکنیم، رو تواتر یا برهان عقلی که قبلا گذشت یا برهان نقلی به نام تواتر ثابت بکنیم که مسلمین برانن، نه اتفاق یعنی اجماع، مسلمین برانن که هر عصری و هر نسلی از عصر و نسل گذشته بیاد دارن و اونها هم از اعصار و نسلها گذشته که اون این قرآنی که الیوم مسلمین در خدمت اون هستن کلمه به کلمه از لبان مطهر رسول خدا صادر شده است به تواتر، کما هو الحق. این به تواتر رسیده است که تواتر مسلمین این است. این هم به تاریخی قطعی زنده. یه بیانی مرحوم سیدان استاد علامه دارن که او رو در خلال بحث‌های بعدی انشاءالله ملازم می‌فرمایید، چون یه سلسله مقدماتی دارد که با طی اون مقدمات می‌شود از اون به عنوان یک دلیل کافی برای صیانت قرآن از تحریف استفاده کرد. اگر اون ادله یاد شده یخصن دلیل عقلی کافی بود برای اینکه قرآن از تحریف مصون است، اونگاه می شود به آیات قرآن استدلال کرد چه قرآن کریم از تحریف مصون است. یعنی اون ادله ثابت کرد این قرآنی که مسلمین در خدمت آن هستند این همان است که خدا نازل کرده، خدایی که تورات و انجیل را به یهود و نصارا داد و حفظش را به اونها سپرد، به این تورات و انجیل به سرنوشت تحریف مبتلا شدن. اگر حفظ قرآن را به عهده نگیرد و بعد هم پیامبری نفرستد و کتاب دیگری نفرستد و این خاتم کتب باشد و آورنده این هم خاتم انبیا باشد علیه السلام، بعد این را همینطور رها کند به دست مردم که روزگار با این بازی کند، معناش آنه که بشر دین نمیخواد. اونگاه اون برهان عقلی که میگوید محال بشر دین نخواد و محال خدای سبحان بشر رو رها بکند بدون هدایت و راهنمایی، میگوید یا باید پیامبر بعدی بفرستد، یا اگر اون پیامبر پیشین آخرین پیامبر است و کتاب او آخرین کتاب است او رو باید حفظ کند. میشود برهان عقلی اقامه بشود که بشر بی پیغمبر نمیشود و قوانین بشری برای تأمین سعادت انسان ها کافی نیست و بشر را جز وحی چیزی هدایت نمی کند و عقل چراغ است نه راه. العقل سراج لا صراط و الوحی صراط. عقل یک نورافکن قوی است که راه را تشخیص می دهد. وحی راه است، صراط مستقیم وحی است. هیچ سالکی با داشتن چراغ به مقصد نمی رسد. اگر راه را نبیند و چراغ به او راه را نشون ندهد به مقصد نمی رسد. عقل می گوید من وحی را می شناسم به تو نشون می دم، وحی را اطاعت کن به مقصد برس، که وحی صراط مستقیم است، دین صراط مستقیم است نه عقل. عقل یه نورافکن قوی و خوبی است که در شناخت کافی است. با عقل که کسی نمی تواند به مقصد برسد. این عبادات، این معاملات، این عقود، این ایقاعات و ده ها هزار مسئله حلال و حرام که عقل در برابر همه اونها میگه لا ادری لا ادری لا ادری، من چی میدم چی پاک است چی آلوده، چی حرام است چی حلال، چی خاصیت داره چی خاصیت نداره، چه کار بد است چه کار خوبه. یه سلسله اصول کلیه رو ممکنه بفهمد، اما این همه احکامی که ادیان آوردن در برابر همه اینها عقل میگه لا ادری. پس با عقل کسی به مقصد نمیرسد. عقل یک نورافکن خوبی است که دین را تشخیص میدهد، میگوید دین این است و آورنده دین این خصیصه را دارد، این دین را بگیر و برو. پس بشر بی وحی نخواهد بود. یا خدا باید دینش را حفظ کند، یا اگر محصول دینش به نام کتاب را به دست روزگار سپرد که هرچه شد بشود، یک کتاب دیگری، یک پیامبر دیگری بیاورد که بشر را از خطر حفظ بکند و اون تحریف ها را تصحیح کند. چه این که قرآن را فرستاد که تحریفی که در تورات و انجیل بود او را تصحیح کرد، فبود من قرآن فرستادم که مهیمن باشد بر کتب انبیای پیشین، هیمنه و اشراف داشته باشد. هر چه که در تورات و انجیل هست باید با کتاب الله که قرآن است عرضه بشود، چون باید با مهیمن سنجیده بشود. این که سیطره علمی دارد و هیمنه علمی دارد و تصحیح کننده کتب انبیای پیشین است، این معیار است. اگر معاذ الله این هم در دسترس روزگار قرار می گرفت که حوادث با او بازی می کرد و پیامبری هم که دیگر نخواهد آمد چون رسول خدا خاتم انبیا بود، کتاب دیگری هم که نخواهد آمد چون کتاب را باید پیامبر بیاورد، این معناش آن است که بشر دیگه تا روز قیامت دین نمی خواهد. ممکن نیست خدا دینش رو حفظ نکند و کتابش حفظ نکند، ولو یک حرف. اون حرف بالاخره معنا دارد، اون حرف نقش سازنده دارد در تأمین سعادت انسان. چگونه می شود کتابش رو همینجور بسپارد به دست مردم؟ اونگاه شواهد تاریخی هم هست، تواتر تاریخی هم هست. این سلسله ادله‌ای که بعداً یاد می شود اینها در حد یک تأییدن، اینها تأیید خوبی هن. به روایات می شود استدلال کرد در حد تأیید، به آیات می شود استدلال کرد در حد تأیید بماننده. یکی از آیاتی که بهش استدلال شده است آیه سوره هجر است که آیه که مرد خود فروع نیست. اگر کسی در مسئله تکامل به این شبه افتاد که یک انسان‌های غیر مسئولی بودند و بعد قبل از انسان‌های غیر مسئول حیوان‌هایی بودند و امثال ذلک، این مسئله را آیه قرآن باید حل کند یا حل نکند؟ چرا دیگه؟ نه امامت هست، امام نیست. الان امامت موجوده دیگه. بله امام امامت هست و الان هم اگر کسی خاص به حضور امام برسد راه دارد. آدم اگر خوب باشن حضرت هم میبینن. همه دستورات حضرت در کتاب سنت هست. و بعد فرمود اگر من نیستم به فقهایی که شرایطشون اینه حرف اینا رو گوش بدید، فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم علیهم. الرد علیهم کالرد علینا. مثل زمان خود رسول، مگه همه حضور حضرت بودند؟ اون روستاهای دوردست مگه در زمان حضور است امیر حضور است امیر بودن یا مالک اشتر میدن؟ اونایی که در زمان حضور است امیر شاید در تمام مدت عمر یک بار هم حضور است امیر نمیرسن. امامت موجود بود و نائب امام هم که آمده مصر اداره میکرد، مگه روستای مصری حضور است امیر میرسید؟ در تمام مدت عمر شاید یک بار حضرت زیارت نکرده. زیارت امام که مسئله نیست، امامت موجوده، الان هم موجوده. نه حدیث خودشون گفتن معیار ارزش ما قرآنه. حدیث خودشون فرمودن که دروغ بستن به زبان ما خیلی آسونه، برای این که ما حرفمون معجزه نیست. این همه روایات جعلی نشانه آنه که ما دروغ بستن. حرف ما را به یک کتابی بسنجید که نتونن مثلو بیارن، اون کتاب الله هست. این به عنوان یک امر قطعی است. این یکی از مزایای تشیع است که فرمودن حرفهای ما را دیگران میتونن بدلی بسازن و تحویل شما بدن، اما قرآن قابل جعل نیست. حرفها ما را به قرآن بسنجید، ما سخنگوی قرآنیم. همون بیان است امین سلام الله علیه که فرمود فستنطقوه ولن ینطقه ولکنی اون به حکمان، من سخنگوی وحیم. مثل ما دیگران حرف میزنن اما مثل قرآن هر حرف نمیزنن و ما هم هرچی داریم از قرآن داریم. و حرف هم به این کتاب الله بسنجی، ما وافق کتاب الله فقضوه. اون وقت یک کسی مقطعی و موسمی بحث میکند، این مجاز است بگوید که مثلا این روایت این میگوید و این آیه این را دارد. یک کسی میخواد موعظه کند، نصیحت کند، بحث اخلاق کند و مانند اون. اما یک کسی خواست در مسئله فقهی فتوا بدهد،
بسم الله الرحمن،
خطیب نیست که یک آیه را ببیند با دو تا روایت. اگر کسی خواست درباره تکامل انسان در قرآن بحث کند، اون مثل یک خطیب نیست که با یک آیه و چند روایت مسئله حل بشود، باید کل آیات روایات ببیند. آیات هم متشابهاتش به محکمات برگردد، روایات هم به شرح زن، چون از ائمه علیهم السلام فرمودند روایات من مثل آیات محکمات دارد، متشابهات دارد، باید متشابهاتش به محکمات ارجاع داد و مانند آن. که اصل را به قرآن برگردونیم، شبهات قارینه به تحریف. آیه ششم و هفتم و هشتم سوره هج این است که فقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. یکی از تهمت هایی که وثنیین حجاز و کفار میگفتن میزدن این بود که میگفتن تو که ادعا داری ذکر بر تو نازل شده است، معاذ الله تو مجنونی، چون عقل را در حفظ ماده و طبیعت میدانستن و کسی که از ماورای طبیعت سخن میگوید چیزی که غیب است و نادیدنی است، میگفتن او از عقل محروم است. فقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. تو اگر راست میگویی پیامبری چرا فرشتگان را نمی آوری؟ که این خواسته اونها بود. به قرآن کریم چند جا این شبهه را نقل کرد، جواب داد که یک روز اینها فرشتگان را میبینند، اون روز یقولون هجرا محجورا، فرشته را با چشم طبیعی و عادی نمیشود دید، در حال احتضار که انسان وارد عالم برزخ میشود فرشتگان را میبینند. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجربین و یقولون هجرا محجورا. اون روز دادشون در میاد، صداشون بلند میشود که هنگام احتضار و عذاب فرشتگان را میبینند. اونگاه خدای سبحان فرمود ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین. ما اگر فرشته رو نازل بکنیم، این فرشتگان در صحبت حق و در کسفت حق نازل میشوند، به حیات اینا خاتمه خواهند داد، روز نزول عذاب است و مانند آن. سپس فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما اون چه که اهمیت دارد با جمله اسمیه با این تأکید به مانند آن ذکر میکنن، فرمود انا نحنو نزلنا، کار ماست، خلاصه ما این ذکر را، این قرآن را حفظ کردیم، فرستادیم و ما حفظش میکنیم. مشرکین که میگفتن تو مدعی تنزل ذکری، انک لمجنون، خدای سبحان فرمود ما این ذکر رو فرستادیم و این ذکر رو حفظ میکنیم، یعنی نزولش و بقاش به عهده ماست، هم حدوثن و هم حفظن و بقاان در اختیار ماست. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر هم حقیقت قرآن است که هر آیه از آیات قرآن کریم هم قرآن است و هم ذکر. احتمال این که منظور از ذکر وجود مبارک رسول علیه آلاف و تحیط و سنا باشد یه احتمال ضعیفی است. بعضی ها پنداشتن که منظور از ذکر پیامبر است، که ما ذکر رو حفظ میکنیم یعنی پیامبر رو حفظ میکنیم، نظیر آیه سوره طلاق که آیه ده سوره طلاق این است فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله. فرمود یا اولی الالباب، از خدای سبحان بپرهیزید، خدایی که برای شما ذکر را نازل کرده است. قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن یتلو علیکم آیات الله، که این رسولن را بعد از ذکرن ذکر فرمود، معلوم می شود که گاهی منظور از ذکر همون رسول است. قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن یتلو علیکم آیات الله، چون ذکر موصوف به رسالت شد یا عطف بیانش رسولن هست، معلوم می شود گاهی مراد از ذکر پیامبر است. اینجا هم که در سوره هجر فرمود ما ذکر رو حفظ می کنیم، شاید نظیر سوره طلاق باشد که ذکر یعنی پیامبر. اون وقت ما این ذکر رو حفظ می کنیم، یعنی پیامبر رو حفظ می کنیم، نظیر آیه سوره مائده که فرمود والله یعصمک من الناس، خدا تو را از مردم حفظ می کند، از گزند مردم حفظ می کند. والله یعصمک من الناس یعنی خدا تو را از گزند مردم حفظ می کند. اینجا هم انا له لحافظون یعنی ما پیامبر رو حفظ می کنیم. اولا اون کریمه سوره مائده که فرمود ما تو را حفظ میکنیم، خدا تو را حفظ میکند، یعنی از گزند سیاسی حفظ میکند. و الا فرمود انکه میتون و انها میتو، فرمود ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امیت تف و امور خالدون، خدای سبحان که پیامبر را از حوادث زوال و مرگ و امثال زالک حفظ نکرده. اینجا جای زوال جای حفظ نیست، و اصولا حیف انسانهای خوب که در این عالم بمانند، و اون انسان‌های خوب اگر لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجسادهم طرفت عين، انسان خوب که حاضر نیست اینجا بماند و خدای سبحان هم انسان خوب را برای ابد اینجا نگه نمی‌دارد. و اینجا هم جای جاودانه نیست، عالم طبیعت که نمی‌تواند عالم ابدی باشد. این که فرمود تو را حفظ می‌کنیم، نه یعنی از خطرات نظامی حفظ می‌کنیم. در خطرات نظامی که فرمود اگر احدی در جبهه حاضر نشد فقط تو تنها موندی، لا تکلف الا نفسه، که تنها برو جبهه. اینطور نباشد که حالا اگه کسی تو را یاری نکرده صحنه رو ترک کنی، این رسالت رو تا آخرین لحظه باید ایفا کنی. لا تکلف الا نفسه و هر رز المؤمنین علی القتال، حالا اگر دیگران نیامدن تو تنها موندی، خب برو در صحنه. اینطور نیست که حالا اگر مردی چیزی از تو کم بشود و سعادتی را از دست داده باشی، اگر هم رحلت کردی دین نیز حفظ می شود. خدای سبحان که رسولش را وعده نداد تو را من از زوال و مرگ و امثال ذلك حفظ می کنم. اونجا که فرمود والله یعصمک من الناس، نه یعنی یک حفظ نظامی، یک حفظ سیاسی، اونا بخوان تو را متهم کنن و امثال ذلك، ما تو را حفظ می کنیم. و رسول خدا هم از گزند آسیب سیاسی نگران بود، نه از مسائل نظامی. در کدام جنگ پیامبر درنگ کرد که خدا فرمود که چرا نمیگی، چرا نمیری؟ چنین نبود. این که خدای سبحان فرمود بگو و نترس ما تو را حفظ میکنیم، نه یعنی از خطر مرگ، چون رسول که از مرگ نمیترسید. در کدام جبهه بود که حضرت پیشابیش دیگران نبود؟ و دیگر رزمنده ها اگر احساس ایمنی میخواستن بکنن به حضرت نزدیک میشدن، که خود از تعمیر هم فهمد کننا از احمد را البس لزنا با رسول الله. اونطوری که مرحوم کلنی در روزه کافی نقل کرده، از تعمیر می فرماید ما در جبهه جنگ وقتی نائره جنگ خیلی مشتعل می شد، برای اینکه یک ایمنی احساس بکنیم نزدیک حضرت می رفتیم، کننا از احمد را البس لزنا با رسول الله، واسه خطری احساس نمی کرد. در جنگ و که من الناس منظور اینه که حفظ از خطر نظامی نیست، از مرگ نیست، از زوال نیست، حفظ از خطر سیاسیه. این انا له لحافظون معنیش اینه که ما او رو از گزند زوال حفظ میکنیم. با اون بر نه، به همه مردم خطاب میکنه، به پیامبر هم میفرماد به این که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا و مردم برای تو کافیان، این صحنه رو ترک نکن. بعد به همین پیامبر می‌فرماید به این که این که من میگم خدا و مردم، مواظب باش مردم رو من به دنبال تو آوردم، نه خدا و مردم. بگو خدا هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این تو نیست که خدا و خلق خدا، خدا و مردم. فرمود اگر من میگم حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، این را بدان من مؤمنین را به دنبال تو آوردم. این تو نیست که مؤمنین در برابر من باشن. میگه تا مادامی که خدا با ماست و به مردم در صحنه، این حرف رو فرمود نزن. فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اونگاه تو برو میدان، من هم تو را وعده ندادم که تو را از هر خطری حفظ بکنم. خب مردی مردی، اینجا جای بندن نیست اصلا. انک میتون و انها میتون، دین باید بموند و دین میموند. این که فرمود انا له الحافظون، یعنی من او را از زوال حفظ میکنم. این چه کار دارد با نظیر آیه و لا یعصم که من ناس؟ این یک. و ثانیم ذکر اگر بخواهد بر رسول اطلاق بشود قرینه میخواهد. در سوره طلاق قرینه است مثلا، اینجا قرینه نیست. و ثالثاً این که فرمود انا نحن نزلنا، ما نازل کردیم ذکر را، بر شخص معمولا اگر قرینه نباشد انزال یا تنزیل استعمال نمیشود، ارسال انزال میشود، استعمال میشود. میگن ما پیامبر را ارسال کردیم، نه پیامبر را انزال کردیم، تنزیل کردیم. انا نحن نزلنا ذکر، ما این ذکر رو تنزیلش کردیم. پیامبر را که نمیگن ما تنزیل کردیم، میگن پیامبر را ارسال کردیم. پس به شهادت نزلنا و به شهادت اینکه خود ذکر بدون قرینه قرآن کریم است، و اگر یه وقتی در سوره طلاق بر رسول اطلاق شد اونم محفوظ به قرینه است، و به شهادت اینکه انا له لحافظون، یعنی از گزند زوال و مرگ و میر و نابودی حفظ میکنیم و این نظیر والله یعصمو که من الناس نیست، همه اینها شهادت میداد که این ذکر منظور قرآن کریم است و خدای سبحان وعده داد و عهده‌دار حفظ این کتاب کریم شد به عنوان جمله اسمیه که دلالت بر استمرار هم میکنه. بله دیگه، اون دعایی هم که خونده شد برای این بود که روشن بشه ذکر همون قرآن کریم است. ذکر فی القرآن الکریم هو القرآن انه لذکر لکه و لقومک قد وصف الله سبحانه و تعالی القرآن به ذکر فی عدت آیات، قال انه لذکر لکه و لقومک از ذکرو فی الکتاب العزیزه هو القرآن. و ازا قال سبحانه و تعالی انا نحنو نزل نزک ای نزل للقرآن، و انا لهو لحافظون ای انا للقرآن هلحافظون، فهو سبحانه و تعالی خیر و حفیظ. این مصداق است. البته روایات مصادیق برای ذکر لا ذکر میکنن، اما خدای سبحان در قرآن کریم از قرآن به عنوان ذکر یاد کرده است. این انزال و تنزیل هم نشانه آن است که شخص مراد نیست، وحی مراد است، کتاب مراد است. محفوظ به قرینه است دیگه، با قرینه می شود گفت رمیتو رأیتو اتدن و یرمی و مانند آن. اگر محفوظ به قرینه است اون کلمه در مجاز می شه استعمال کرد، برو قرینه. بله، میرسیم به این شبه. پس انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب این نه تضمن است و نه التزام، جز لوازم بعید است. برهان میخوان دیگه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قد یقال که منظور از ذکر قرآن کریم است و منظور از حفظ هم همون نگهداری است، نه یعنی حفظ به معنای علم، حفظ هم به معنای نگهداری است و همین ها درست است. ولی احتمال می دهیم که خدای سبحان این قرآن را پیش ولیش حفظ کرده است و اون ولیش به ولی بعدی سپرد و اولیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام که وارثان این قرآنن یکی پس از دیگری این قرآن را حفظ کردن و الیوم این قرآن با ولی اثر است. پس خدای سبحان این قرآن را پیش ولیش که امام زمان است حفظ کرده است و امام هر عصری هم آیات و احکامی که در قرآن کریم است می داند، برای مردم تفسیر می کند و تبیین می کند، به مردم می رساند. این چه دلالت دارد برای اینکه قرآنی که در دست مردم است هم محفوظ است؟ قرآنی که در دسترس مردم است این معاذ الله مثلا محتملا تحریف شده است، اما اون قرآن اصلی که خدای سبحان نازل کرده است پیش ولیش محفوظ است و هر امامی اون قرآن را حفظ می کند، به امام بعدی می سپارد و ائمه یکی پس از دیگری وارثان و حافظان قرآن کریمن و این قرآن را می فهمند، برای مردم تفسیر می کنند، تبیین می کنند، احکامش می گن. هم دین محفوظ مونده، هم قرآن اصلی پیش امام عصر مونده و هم این قرآن موجود تحریف شده. اگر قرآن موجود تحریف باشد نه به حفظ دین آسیب میرسد نه به حفظ قرآن اصیل، چون قرآن اصیل با ولی اثر است، ولی هر زمانه و ولی هر زمانی مانند اولیای گذشته معارف قرآن، احکام و حکم قرآن را برای مردم بازگو کردند و میکنند. پس مردم به احکام دین دسترسی دارند از راه تبیین و تفسیر ولی اثر. حقیقت قرآن هم و اصل قرآن هم پیش ولی اثر محفوظ است و این قرآنی که در دسترس مردم است تحریف شده است، کما زعمه و بعض الاخباری. این بیان از چند نظر تام نیست، برای اینکه خدای سبحان قرآن را فرستاده که پیش ولیش باشد یا قرآن را برای مردم فرستاده؟ قرآن را برای مردم فرستاده. خب اگر بنا بود پیش اولیای الهی باشد که خب در همون بیت المعمور بود دیگه، علمش را میخواست به ولی برساند، چه اینکه خیلی از احادیث به نام احادیث قدسیه و امثال ذالک به اولیاش رسوند، اونا برای مردم گفتن. این قرآن را از عرش فرستاده بیت المعمور، از بیت المعمور آورده در زمین، در زمین به ولیش بسپارد بگو تو امین من باش، این رو حفظ بکن. یا کتاب انزلنا و الیکل تخرج الناس من الظلمات الى النور، کتاب را ما فرستادیم تا مردم را وسیله از ظلمت ها به نور در بیاریم. اونگاه رسول خدا ابلاغ کرده یا نکرده؟ رسول خدا این قرآن رو به مردم ابلاغ کرده یا نکرده؟ یا نه پیش خودش نگه داشت، یا ابلاغ کرد و اونا تحریف کردن؟ مضافاً اگر ما بگوییم قرآن اصلش پیش ولی هست، اولیای الهی این قرآن را تفسیر میکنن، تبیین میکنن، احکامش برای مردم میگن، خب همین اولیای الهی فرمودن به اینکه حرفهای ما یک میزان و ضابطی دارد، همه حرفامون را با قرآن بسنجید. یعنی این قرآنی که پیش ماست ما به شما نمیدیم، در دست شما هم نیست، روایات ما را با اون قرآنی که پیش ماست بسنجید، یا روایات ما را با این قرآنی که در خدمت آن هستید بسنجید. این فرض ندارد که قرآن پیش ولی عصر محفوظ بماند و این قرآن معیار سنجش روایات باشد و این قرآن ثقل اکبر باشد. این که افترقا، اگر روایات در دست مردم باشد، قرآن در دست ولی عصر باشد و معیار حجیت روایات هم عرضه بر کتاب الله باشد، اونگاه کتاب الله هم در دست مردم نباشد، این که افترقا. چگونه معصومین میفرمان حرفهای ما را با قرآن بسنجید؟ کل حرفها را، مسئله عرضه بر قرآن اختصاصی به روایات الهیه ندارد. روایات الهیه گوشه ای از عرضه بر قرآن است. روایات الهیه در خصوص باب تعادل و تراجی مطرح است که از معصومین علیهم السلام سوال میکنن روایاتی که از شما میرسد بعضی ها با بعض متعارضن، ما با روایات متعارض چه کنیم؟ فرمود اون که مشهورتر است بگیر خود به مشتهر بین اصحابک، فان المجمع علی لا ریب فی ده شازن نادر. بعد میفرماد به این که خود ما خالف القوم و امثال ذلک، بعد یکی از وجوه ترجیح اهدر روایت این بر روایت دیگر یا تمیز حجت از لا حجت این است که حضرت می فرماد این دوتا روایت که متعارضن اینا رو به کتاب الله عرضه کن، ما وافق کتاب الله رو بگیر، اونی که مخالف کتاب الله هست او رو ترد کن. این در نصوص علاجی است، این گوشی از روایات عرض است. این نصوص علاجیه در خصوص روایات متعارض است، یعنی اخباری که با هم متعارضن راه گشا برای حل تعارض قرآن کریم است. اما روایات عرض بر قرآن کریم مطلق است، در خصوص روایات علاجیه نیست. الان یک روایتی است معارضم ندارد، آیا ما می توانیم این روایت را منهای قرآن و قبل از مراجعه به قرآن عقص کنیم و روی فتوا بدیم، یا ناچاریم با خطوط کلی قرآن کریم عرضه کنیم که اگر موافقش در قرآن پیدا نکردیم لاقل قرآن مخالف او نباشد؟ و منظور از مخالفت هم مخالفت تباینیست، نه آمخاص، چون آمخاص و مطلق و مقید و امثال ذالک اینا مخالفت به حساب نمیاد در محدود قانونگذاری. پس چگونه ممکن است که خود معصومین به ما بفرمایند که در روایات متعارضه یک و در عموم روایات دو هر چه که به دست شما رسید چون از زبان ما به آسانی دروغ جعل میکنند، ولی کسی نمیتواند همانند آیه قرآن سخن بگوید. اون که بدلی دارد و جعل پذیر است اون را به چیزی بسنجید که بدلی ندارد و جعل پذیر نیست، اون کتاب الله است. سخن ما نمیتواند معیار اصیل باشد. شما در اون مهمترین خطبه های نهج البلاغه میبینید بدلی ساختن، نه قرآن اصل است، قرآن دیگه به روایات حل نمی شود. بله دیگه سیانت قرآن از تعریف رو اون ادله قطعی اثبات شده است، رو اون ادله قبلی اثبات شده است، نه با این دلیل. اگر ما بگوییم که روایات مبین قرآن است، این شبه اخیر این بود که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، منظور از ذکر قرآن هست، اما انا له لحافظون اند ولی اینا بله این شبهه که ما نمیتوانیم به قرآن کریم استدلال کنیم، به هیچ آیه از آیات قرآن نمیتوانیم استدلال کنیم دوریست، این شبهه به بحثش که قبلا گذشت. الان بیان اینه که این انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یعنی ما قرآن را فرستادیم و حفظ میکنیم، این تقریب دلالت آیه بر عدم تعریف. شبهه این است که انا له لحافظون یعنی ان له لحافظون نه عند ولینا، پس ممکن است این قرآنی که نازل شده است پیش ولی خدا ثابت باشد و قرآنی که مردم در خدمت آنن تحریف شده باشد. همین حرف اخباری، یعنی این قرآنی که ما در خدمتشیم دست برده شد و کم شد، و اون قرآنی که پیش ولی خداست او محفوظ است، ولی خدا احکام و معارف قرآن را میفهمد برای مردم بیان میکند، هم دین محفوظ مونده، هم قرآنی که پیش ولی الله هست محفوظ است، و هم قرآنی که در دست مسلمین است تحریف شده است. این سه مطلب. اما اون چی که مطرح است اینه که نمی شود گفت ما قرآن را فرستادیم به پیش ولیمون حفظ میکنیم، اون چی که در دست شماست تحریف شده است. چرا؟ برای اینکه اولیای الهی خودشون فرمودن گرچه ما همه حرفامون از قرآن داریم، ولی این چنین نیست که مثل ما نتونن حرف بزنن، مثل ما خیلی حرف میزنن، کم میکنن، زیاد میکنن، اضافه میکنن، از پیش خودشون میسازن، جعل میکنن، بدلی میسازن، میبافن، به نام دروغ جعل میکنن. شما حرفهایمون رو به یک کتابی بسنجید که نتونن مثل او حرف بزنن. پس معیار ارزش روایات کلام الله است. اگر کتاب الله پیش ولی عصر باشه، اون وقت ائمه بفرمان بگیر روایات ما را به کتابی بسنجید که دست از شما نیست، معنیش اسقاط روایات از حجیت است، چون تعلیق حکم بر یه امریست که در دست رسنی. الحمدلله رب العالمین. عمر یک بار به زیارت حضرت نرفتن؟ کدوما؟ نه دیگه، در دوان از دمین که حرفی درش نیست، اینا که خدشه ندارد. یعنی مردم روستایان مصر که مالک هستن. نه دیگه چقدر شد؟ یعنی فهمود که در زمان غیبت رهایی، یا فهمود در زمان غیبت من نائبی دارم؟ بسیار خوب. نه اون
بسم الله الرحمن الرحیم. 27 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 25/7/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا عرض رسید که اگر کسی بگوید بحث در تحریف یک مسئله علمی است، نتیجه عملی ندارد، برای اون که این قرآنی که بالفعل موجود است، این اندل کل حجت است، این مشکل رو حل نمی کند. برای اینکه اونهایی هم که قائل به تحریفن میگویند در اثر سوء اختیار بندگان فیضی از اینها سلب شد، بالاخره این قرآن موجود که انسانها در خدمت این قرآنن، این حجت است. خب آیا این ما را به همه معارف میرساند یا در خصوص احکام راه گشاست و مشکل رو حل میکنند؟ ممکن است چیزی حجت باشد اما در حال استقرار، نظیر اصل اند فقدان ادله اجتهادی. اگر یک چیزی در اثر ضرورت حجت شد، این نه به اون معناست که ما را به همه معارف ملاک ها میرساند، بلکه در حال ضرورت حجت است. اگر قرآن معاذ الله تحریف شده باشد، بسیار از معارف از ما گرفته شده، فی این قرآنی که فعلا در خدمت او هستیم حجت است. حجت بودن راه گشانیست که ما را به همه معارف برساند. بنابراین باید درباره سیانت قرآن از هر گونه تحریف بحث کرد. در خلال آیاتی که به اون آیات استدلال شده است برای سیانت قرآن از تحریف، این آیه مبارک سوره هجر بود که انا نحنو نزل نزک و انا لهو لحافظون. این که با جمله اسمیه فعل رو به خود نسبت میدهد با این تأکیدات، نشانه اهمیت مطلب است. و تمام آیات قرآن کریم قرآن است و تمام آیات قرآن کریم رو هم ذکر میگویند، چه این که قرآن میگویند. و انا له لحافظون هم به عنوان استمرار دلالت میکند، نه این که من گذشته را حفظ میکنم، اون آیاتی که قبلا فرستاده شد حفظ میکنم، من حافظ ذکرم. این آیه در سوره مکیه است، یعنی در سوره هجر است که در مکه نازل شده. بسیار از آیات قرآن بعد از این آیه نازل شده. نمی شود گفت به این که این آیه ناظر به آیات قبل است، یعنی آیاتی که من قبلا نازل کردم اونها رو حفظ می کنم. اما آیاتی که بعد از این آیه نازل می شود چی؟ این می خواهد بفهمد حقیقت ذکر را من حفظ می کنم، نه اینکه این ناظر به آیات گذشته باشد که آیات آینده که بعداً می آید مشمول این نباشد. این طور نیست. مثل این که فرمود این قرآن لا یمسه الا المطهرون، این نه به اون معناست آیاتی که تا کنون نازل شده است لا یمسه الا المطهرون، آیات بعدی را ممکنه طاهر و غیر طاهر مس بکند، این چنین نیست. این بیان حقیقت و حکم حقیقت قرآن است. حقیقت قرآن این است که وحی است، چه قبلی چه بعدی. حقیقت قرآن حکمش این است که لا یمسه الا المطهرون، چه قبلی و چه بعدی. حقیقت قرآن حکمش این است که از حفظ خاص من برخوردار است، چه قبلی و چه بعدی. پس نمی شود اشکال کرد به این که این آیه در سوره هجر است و در مکه نازل شده و آیات گذشته رو شامل می شود، اما آیاتی که هنوز بعدن نازل می شود و بالفعل نازل نشده است زیر پوشش این نیست. نه، این بیانه دعب خداست نسبت به وحی که وحی رو من حفظ میکنم. حقیقت قرآن و حقیقت وحی که یک مقداری از اون نازل شده، مقداری از اون هم بعد نازل میشود، مشمول حفظ خاص من است. انا نحنو نزل نزکره و انا لهول حافظون. بنابراین اون بحث هایی که مربوط به این آیه کریمه هست تا حدودی بیان شده، دیگر بحثی مستقلی در خصوص این آیه نیست. این آیه به استثنای اون شبهات عامه از آیات خوبی است که دلالت دارد بر صیانت قرآن از هر فرقی. پیاده شدن او و بهره برداری از او البته شرایطی دارد، اما اصل اینکه این کتاب به عنوان حجت خدا در بین بشر باشد این شرطی ندارد. بشر اگه همشون بگن ما پیغمبر نمیخوایم، خب آیه که مطلق است. نه لا، اطلاق را که نباید دلیل بگد من مطلقم، که اطلاق گفتن نمیخواد. اطلاق نظیر عام نیست که با لفظ بگوید. فرق اطلاق با عام آن است که عام با وضع میرساند، اطلاق با مقدمات حکمت. همین که نگفت مطلق است، اطلاق گفتن نمیخواد، عام است که گفتن میخواد. عام حالا یا ادات عام عموم هست یا هیئت عام. نه فرمود ما حفظ میکنیم دیگه، نه مردم هم، همه مردم هم جمع بشن. چه اینکه در اصلش فرمود اگه همه مردم بخوان جمع بشن نور خدا رو خاموش کنن من نمیذارم. اگر سازمان ملل و همه بشر تصمیم گرفتن، همه دولت ها تصمیم گرفتن که اسلام رو بردارن، این شدنی نیست. فرمود ممکن است در یه موضعی چهار نفر رو بکشن، چهار تا پیغمبر رو بکشن، چهار تا امام رو بکشن، یه عده مسلمین رو بکشن، اما بخوان دین رو از بین ببرن این ممکن نیست. یوریدون لیوتف او در مقدمات، یوریدون ان یوتف او در غیر مقدمات. فرمود تا اینا مقدمه فراهم کنن بخوان این نور رو خاموش کنن ممکن. البته خیلی ها شهید میشن، به شربت شهادت میرسن، به کمال میرسن و مانند اون، ولی بگن ما دین نمیخواهیم این شدنی نیست. همه انبیا را که یقترون النبیین بغیر حق، باز معذرای پیامبر فرستاده، لکل قوم منذر و هاب این من امتن الا خلافی ها نذیر و امثال ذلک. مردم اگر بگوین ما لا لایقیم دین نمیخواهیم، خدا رها نمیکنه اینا رو، میگه حالا شما پیغمبر نمیخواید من نمیفرستم. ما کان لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیه البینه. اصلا بشریت از رسالت منفک نمی شود، بلو بگن ما نمی خواهیم. اما مسئله این که ما نمی خواهیم باعث می شود خیلی از برکات از اینها سلب می شود، این درست است. مردم اگر راه باطل را طی کردن بسیار از برکات از اینها سلب می شود، مردم اگر راه خوب را طی کردن بسیار از برکات به اینها نازل می شود. و علو استقام على طریقت الاسقیناه ما ان قدقا، مردم اگر امت خوبی باشند بارانهای به موقع بر این امت نازل می شود، این آب ظاهر برای برکت ظاهر. اگر یه امتی در مسیر دین حرکت کنند اون باران معرفت و آب رزق معرفت نصیبشون می شود. خلاصه اگر کسی مستقیم باشد بی فیض نمی ماند، این راه است. حالا اگر منحرف شد که ما گفت ما پیامبر نمی خواهیم، خدای سبحان دین را از بین اینها بردارد، این چنین نیست. الان اگر همه این 4 میلیارد بشر بگن ما قرآن نمیخوایم، این ممکن نیست. بخوان برش دارن، این ممکن نیست. بنابراین منظور از ذکر قرآن کریم است و خدای سبحان هم وعده داد و وعده الهی هم چون هوال قاهر و فوق عباده هم خلف وعده نمی کند، چون لن یخلف الله وعده، و هم احدی توان اون را ندارد که خدای سبحان وعده خود را انجاز نکند، چون هو علی کل شیء قدیر، هو القاهر فوق عباده. آیه دیگری که به او استدلال شده است بر مسئله صیانت قرآن از تحریف این است، آیه سوره فصلت است. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فرمود این کتاب عزیز است. در بحث های گذشته مسئله عزت معنا شد که عزت اون صلابت و نفوذ ناپذیری است، اون زمینه سفت و محکمی که نفوذ ناپذیر است، نمی شود با بیل و کلنگ در اون زمین اثر گذاشت و نفوذ کرد. می گوین ارزون عزاز، یعنی این زمین خیلی محکم است، عزیز است. اون انسان تسلیم نشوه نفوذ ناپذیر را می گوین عزیز. چون لازمه صلابت پیروزی است، از این جهت به انسان غالب میگونه عزیز. غلبه عزت است و عزت غلبه است، نه اینکه حقیقت معنای عزت غلبه باشد، لازمه عزت غلبه است. عزت هم اون صلابت و نفوذ ناپذیری است و این مال موجودی است که قدرت محضه باشد و خدای سبحان قادر محض است، لذا خدای سبحان عزیز است و هر موجودی که به این عزیز محض مرتبط باشد از عزت سهمی دارد. لذا فرمود لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. بعد هم فرمود اگر رسول عزیز است، اگر مؤمنین عزیزن، این طور نیست که در عرض عزت خدا عزیز باشن، که لله العزه ولرسوله وللمؤمنین، این چه نیست، بل العزت لله جمیعا، عزت همش و یک جا از آن خداست. منتها اینا مظاهر خدایان، آیات الهیان که قدرت خدا در اینجا ظهور کرده است و الا عزت یک جا و بالکل از آن خدای سبحان است. خدای سبحان که عزت را به مؤمنین و رسول نسبت میدهد و میگوید این عزت مستقلن از آن خدای سبحان است ولا غیر، و اگر در جای ظهور کرده است به عنوان فیض خداست، قرآن را در چند آیه به عنوان کتاب عزیز یاد کرد و نام برد. کتاب وقتی عزیز است که نشود او را با ادله و برهان از بین برد، نشود با ساختن بدلی مثل او، او را از اون استحکام انداخت، و وقتی هم عزیز است که نتوان با دست و دسیسه و حیله او را از بین مردم گرفت، این کتاب میشود عزیز. اونگاه این عزت را تبیین کردن، فرمودن انه لکتاب عزیزون که لا یعتیه الباطلو من بین یدیه ولا من خلفه، تنزیل من حکیم حمید. این کتاب بطلان پذیر نیست، نه در زمان خود عاملی این کتاب را از عزت و صلابت می اندازد، نه در آینده عاملی می آید که این کتاب را از عزت و استحکام بیاندازد. لا یعتیه الباطل من بین یدیه، از روبروی او که در عصر او چیزی او رو باطل کنه، ولا من خلفه بعد از نزول او، این کتاب این چنین است. اگر کسی بتواند یکی از دعوتها یا ادعاهای این قرآن را ابطال کند، معلوم شد بطلان به این کتاب راه پیدا کرد، چون قرآن هم دعوتی دارد و هم ادعایی، هم دعوت دارد الی المعارف و هم ادعا دارد انه کلام الله و وحی الهی. در خدای سبحان درباره تورات هم این چنین تعبیر بفرماید، بله، اما این تعبیر که نیست درباره تورات، که مؤمنین عزیزن اما شهید میشون، انبیا عزیزن اما شهید میشون. درباره خصوص قرآن کریم از او به عزت یاد کرده است و عزت را هم تفسیر کرده است، تبیین کرده است که این باطل پذیر نیست، چیزی نمیتواند او را باطل کند، نه در ادعای او و نه در دعوت او. او مدعی است کلام الله است، کلام احدی نیست، و او هم دعوت می کند الی التوحید و الی المعارف و الی المعاد و الی کذا و کذا. نه در دعوت او قابل ابطال است، نه در ادعای او، نمی شود با ادله جلوی صحت دعوت او را گرفت، نمی شود با براهین جلوی صحت ادعای او را گرفت، نه در عصر خودش نه در آثار آینده. این مضمون آیه است، لا یعتیه باطل من بین یدیه ورا من خلفه. اگر به وسیله استدلال یکی از دعوتهای او ابطال بشود، پس اتاه البطلان، یا به وسیله ادله ادعای او تکذیب بشود، پس اتاه البطلان. این که میفهمد لا یعتیه الباطل، یعنی اصلا باطل را در حرم امن قرآن راهی نیست، به هیچ نه در حرم قرآن باطل راه ندارد، نمی شود با ادله و برهان دعوت یا ادعای او را ابطال کرد و نمی شود عملا قرآن را از بین بشر گرفت و او را کم و زیاد کرد. اگر این کتاب را کم و زیاد کنن، آیاتش رو بگیرن، معلوم می شود قرآن بطله، اتاه البطلان. تنها بطلان علمی را قرآن خدای سبحان نه تر نکرده، بطلان عملی هم ترک کرده. فبود این کتاب قابل مرگ نیست، نه مرگ علمی دارد نه مرگ عملی، نمی شود این را با ادله و براهین میروند و نمی شود این را با دسیسه و حیل از بین مردم گرفت. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. و چون بالقول المطلق است، یعنی بطلان در حریم این کتاب راه ندارد، نه خود من ابطالش میکنم نه دیگری، اما من ابطال نمیکنم چون خاتم کتاب هاست، مهیمن بر دیگر کتاب هاست، آورنده او هم خاتم انبیاست. دیگری هم باطل نمیکند چون اون توان را ندارد، نه من نسخش میکنم نه دیگری قدرت را دارد. در جریان فطرت تعبیر خدای سبحان این است که لا تبدیل لخلق الله، چیزهایی که سهمی از جاودان بودن دارن خدای سبحان به عنوان نفی حقیقت میگه لا تبدیله، یعنی نه خود من عوض میکنم چون خوب آفریدم، احسن کل شیء خلقه، در خصوص انسانم تبارک الله و احسن الخالقین چون نیکو آفریدم، نه دیگری توان عوض کردن را دارد چون الله فوق کل شیء است، هو القاهر فوق کل شیء، هو الغالب على عباده. لذا در اون گونه از موارد تعبیر میکنه لا تبدیل لخلق الله، یا لا مبدل لکلمات الله، یا در باره فطرت همود لا تبدیل لخلق الله. این چین در باره قرآن کریم هم این چنین است، احدی نمیتواند این رو ابطال کند، یعنی باطل نمیشود، نه احدی نمیتواند ابطال کند تا ظهور داشته باشد در اینکه کسی او رو باطل نمی کند، خدا احیانا ممکنه باطل کند، نه. همود لا یعتیه الباطل، نه من نسخش میکنم بعدا، نه به وسیله هیچ عاملی دعوت یا داعیه او ابطال بشود. پس هم از جهت علمی مسون است، هم از اون جهت که خاتم شرایع و کتاب هاست مسون است، و هم از اون جهت که عزت است از دسیسه دسیسه‌گران مسون است. این او محصول شبهات اوست که حالا بعد به عرض میرسد. او شبهاتش وادارش میکند که همچرف بزند. او میگوید به این که در قرآن بعد از آیاتی بود مربوط مثلا به ولایت، در حالی که در همون روایات این گونه از آیات روایات تکذیب میشود. یه سلسله روایاتی است که مثلا آیه این بود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی، در حالی که روایات معتبر هست که از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که چرا خدا اسم از تعمیر تو قرآن نیاورد، حضرت فرمود اگر اسم هست امیر در قرآن آورده بود مفسده بیشتر بود. و همونطوری که عدد رکعات نماز تو قرآن نیست ولی برای ما مسلم است، نام بارک هست امیر هم در قرآن نیست ولی برای ما مسلم است. این گونه از روایات معتبر نشون میدهد که اون روایات ضعیف جعلی است. چگونه میشود که اسم حضرت در قرآن باشد و تحریف شده باشد، در حالی که در روایات معتبر از معصومین علیهم السلام شاگردانشون سوال میکنن که چرا اسم حضرت در قرآن نیست؟ حضرت فرمود به همون نحو که رکعات نماز تو قرآن نیست. خب اگر این اسامی در قرآن بود دیگه حضرت نمی فرمود بود و برداشتن، که اونم اون روایات جعلی و ضعیف. بنابراین یه انسان ساده اندیش می خواهد که فورا یقین کند که این گوشه قرآن دست خورده است، برای اینکه همون ادله ای که به عنوان شبهات تحریف است همون ادله قرینه داخلی برخلاف دارد. این مقدمه تفسیر آل الرحمن مرحوم هم جواد بلاغی قدس الله نفسه و زکه ملازم فرمید تا بعد برسید به المیزان. میبینید ایشون میفرمان به این که این آیونی که به این روایات تحریف تمسک کردن که مثلا فلون سوره در باره اهل بید علیه السلام بود، یا چند آیه در سوره احزاب بود، یا چند آیه در سوره فران در باره اهل بید علیه السلام بود و دشمنا برداشتن، این روایات یه مقدارش مرسل است یه مقدارش مسند، اون مسندش رواتش یا ضعیفن یا مجهولن یا وزا، اونگاه روایات معتبر و صحیح است که از معصومین علیه السلام شاگردانشون سوال بکنن که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیست. حضرت میفرماد اگر بود اوضاع بدتر میشد، و میفرماد همونطوری که عدد رکعات نماز در قرآن نیست به وسیله سنت ثابت میشود، ولایت حضرت هم در قرآن نیست به وسیله سنت ثابت میشود. خب اگر اسم مبارک حضرت در قرآن بود و برداشته بودن، حضرت فرمود که بود و برداشتن، اون روایات ضعیف، اینم روایات معتبر. از که در شبه اون شخص که میگه من یقین و تحریف دارم، بالاخره یقین رو از راه شی این کتاب اعجازش ثابت شد، هرچی این گفت میشه حجت. اونگاه تراکم این ادله قطع می آورد. سندش که قطعی، دلالتش هم بشه قطعی. چند تا آیه با طرد همه شبهات که کنار هم جمع بشود قطع آور است. سند که قطعی، دلالتش هم بشه قطعی. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و انه تنزیل من حکیم حمید. نه از کتب انبیای پیشین چیزی علیه این قرآن هست، چون این قرآن هیمنه دارد بر کتب انبیا، مهیمنن علیه بر کتب انبیای پیشین، مهیمن است و مسلط. و این قرآن کریم به تعبیر مرحوم کاشف القتا رضوان الله در کتاب شریف کشف القتا ادیان دیگر را هم احیا کرده. اصلا عیسی و موسی علیه السلام رو این معرفی کرده، مریم علیه السلام رو این کتاب معرفی کرده، دامنه اون دیانت های تحریف شده رو این تدهیر کرده. مسیحیت و یهودیت اگر قرآن کریم نبود رفته بودن، چون اون دین تحریف شده دین نبود که یک انسان عاقل اون رو بپذیره. اگر یهودیتی در عالم هست، مسیحیتی در عالم هست، به برکت قرآن کریم. اون طوری که کلیسا با تورات انجیل بازی کردن قابل قبول هیچ عالم و محققی نبود. قرآن کریم آمده گفته اون تورات و انجیلی که آمده مطهر از این نقص هاست، یهودیت رو زنده کرد، مسیحیت رو زنده کرد و عیسی و موسی علیه السلام رو به عظمت معرفی کرد، مریم علیه السلام رو به قداست معرفی کرد. وگرنه اون تورات و انجیل تحریف شده اثری از یهودیت به مسیحیت نمی گذاشت. این قرآن اونها رو هم حفظ کرده است و مهیمن بر دیگر کتب هاست، دو کتب آسمانی است. پس از دیگر کتب آسمانی آسیبی به قرآن نمی رسد. یک، از دیگر مکاتب هم آسیبی به قرآن نمی رسد، نه اون وقت و نه هیچ عصری، چون هیچ مکتبی در بین جوامع بشری نبود و نیست و نخواهد آمد مگر اینکه قرآن کریم درباره اون مکتب نظر داد، یا نفیان امکان باطلا یا اثباتن امکان حق. یه همچه کتابی است و یه همچه ادعای دارد. این طور نیست که بعضی از سیستم ها و مکتب ها و اسم ها بعدن پیدا شده انسان بگوید قبلا که نبود. طوری قرآن کریم اصول را تبیین کرده است که الی یوم القیامه هر مکتبی بیاید این قابل عرض است باید. اگر او حق است قرآن درباره او نظر داد تصحیحش میکند، اگر باطل است ابطالش میکند. لذا در بسیار از روایات وقتی از معصومین علیه السلام سوال میکنن که این کتاب چه خاصیت دارد که ما هر چی میخوانیم تازه است، انسان نامه بهترین دوستانش رو که دو باخون خسته میشود، تازگی ندارد. فهمو چرا هر لحظه تازه است، هر روز تازه است؟ فهمو این برای عصری دونه عصری که نیامده، یجری کما یجری شمس و القمر، همونطوری که ماه و آفتاب برای روشن کردن زندگی ظاهری مردمن و فرسوده نمیشوند و کسی نمیگوید من از ماه خسته شدم، از آفتاب خسته شدم، این هر روز طلوع میکند، هر روز نور میتابد، یه همچه حرفی نمیزند، از قرآن هم همینطوره. این برای یک عصر و یک نسل نیامده، برای ابد الی یوم القیامه آمده. اونگاه هیچ مکتبی نیست مگر اینکه قرآن درباره او مهیمن است، اگر حق است که تصدیقش میکند و اگر باطل است که ابطالش میکند. این طور نیست که آرا و مکتبهای گوناگون که امروز پیدا شده و اون روز نبوده قرآن درباره آن نظر نداده باشد. همه کلیات و همه خطوط اصلی رو تبیین کرده است. اون چه که به عالم برمیگردد هر نحوی که به جهان بینی برگردد قرآن کریم درباره او نظر داد. درباره تکامل انسان و پرورش انسان هر مکتبی بیاید قرآن درباره او نظر داد. یه همچه کتابی است. با این ادعا و با این گستردگی میگوید نه گذشته حرفی مکتبی بود که رو باطل کند، نه آینده الی یوم القیامه مکتبی خواهد آمد که رو ابطال کند. لا یعتیه الباطل من بین یدیه فلا من خلفه. اونگاه اگر بخواهند با دسیسه مقداری از این نورانیت رو بردارن، این معلوم شد که اتاه البطلان، همونطوری که بطلان علمی را این آیه نفی میکند، بطلان عملی را نفی میکند. بالقول المطلق که این حرف نفی روی اون الباطل در آمده، میفهمد لا یعتیه الباطل هیچ نحوه راهی برای بطلان به حریم قرآن کریم نیست. اونگاه اگر بعضی از روایات آمدن تطبیق کردن گفتن به این که منظور آن است که تورات انجیل نمیتوانند قرآن را باطل کنند. خب این بیان مصداق است. در مقدمه تفسیر به عرض رسید که بسیار از روایات به عنوان جری است، تطبیق است نه تفسیر. بیان مصداق فرد نشون میدهد و تفسیر بیان مستعمل و فی است، مفهوم را نشون میدهد. اگر چنونچه در بعض از روایات مصداق را بیان کرد که تورات نمیتواند قرآن را باطل کند، انجیل نمیتواند قرآن را باطل کند، کتب عهدین نمیتواند قرآن را باطل کنند، این بیان مصداق است. نه یعنی الباطل یعنی تورات المحرفه، الباطل یعنی الانجیل، لچون لفظ که در مصداق استعمال نمیشود، لفظ در مفهوم استعمال میشود. تفسیر با مفهوم کار دارد، تطبیق با مصداق کار دارد. این روایات به عنوان جری و تطبیق آمدن، نه به عنوان تفسیر. بنابراین اگر در بعضی روایات آمده که تورات انجیل قرآن را باطل نمی کنند، این تطبیق و جری است نه تفسیر اولا، و لسان هم لسان حصر نیست ثانیا. پس هیچ راهی برای بطلان نیست، نه کتاب سماوی میتواند او را باطل کند، نه مکتب فکری بشری میتواند او را ابطال کند، نه دسیسه های سیاسی. الحمدلله.